آی بس دل نشین دارد، حالا هم دیر نشده. چکاوک طالبی دبیر ادبیات،
همون اون که میگه دو دو دو
دو، نه اون مرغمون. خب دوستان عزیز، داریم به انتهای برنامه میرسیم. راجع به زنگ خونه و زنگ در اینا صحبت کردیم، حالا اینکه چه مدلی باشه و اینا یه بحثه، اینکه ما چه جور با زنگ برخورد کنیم یه بحث دیگه است. این زنگ جدیدا توفیری نمیکنه دستتون رو بذارین روش و ور ندارین، اون یه سره یا یه بزز که اصلا گفت آره، ولی این دمه در، این آیفون های دمه در رو یه تقه میزنی اون خودش کارشو میکنه، نگه ندار روش،
پنل میسوزه،
پنل میسوزه.
مال ما شب عیدی سوخت.
بیا اینجوری میخوای
هزینه هنگفتی رو به ساختمون تحمیل کرد.
واقعا خسته نباشید و خداحافظ.
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 راهکار تمام شد.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان، همراه شما،
همراه شما.
مرز شیشه‌ای.
خب به نام خدا، سلام. امروز با یک برنامه دیگه مرز شیشه‌ای خدمتتون هستیم توی یک بهار دیگه. از این مرز شیشه‌ای عبور کنیم و با هم بریم به کشور همسایه، همکیش و همزبانمون، دیار افغانستان، با مردم مقاوم، رنج کشیده و صبورش. بریم و با هم دیگه یه سفر بکنیم و با فرهنگ، آداب، رسوب و سنت‌های مردم افغانستان آشنا باشید. با ما باشید.
سفر به افغانستان، بخش پنجم. در افغانستان هنوز هم بازی‌های سنتی بین افراد مختلف توی ولایت‌های مختلف انجام میشه. بازی‌هایی که بیشتر کودکان و بزرگسالان زمان‌های اضافی خودشون رو با اونها سپری می‌کنن و بعضی از این بازی‌ها در کنار اینکه یک بازی و سرگرمی قدیمی‌ان، ورزش هم به حساب میاد. ورزش‌هایی که با یه زمین خاکی و سنگ و چوب و چند تا تکه استخون به راحتی انجام میشه. پس بریم که معرفی چند تا از این بازی ها رو با هم بشنویم.
پنج بازی محلی و محبوب در افغانستان. شقای بازی یا بجل بازی. شقای یا بجل بازی از قدیمی ترین بازی های مرسوم در میانی مردمی افغانستان است. شقای یا بجل یک از استخوان های پای عقب گوسفند است. شقای چهار رو دارد و هر کدام هم نام های محلی خود را دارند. روال بازی طوری است که یک دایره روی زمین میکشند و هر کسی شقه خود را در وسط دایره میگذارند. از فاصله دورتر هر کسی با شقه دیگری که بزرگتر و سنگینتر است با روش خاصی که وسط دو انگشت گرفته میشود شقه های داخل دایره را هدف قرار میدهند و هر کس به هر اندازه که شقه را از دایره بیرون کند آن را تصاحب میکنند. این بازی در روستاهای افغانستان و بیشتر در مناطق مرکزی تا هنوز هم در روزهای زمستان به ویژه رواج است. تشلبازی. تشلبازی یکی از بازی‌های محبوب و مشهور بین کودکان در افغانستان است و حتی در ایام عید و سال نو بزرگسالان هم از این بازی قدیمی و محبوب بازی می‌کنند. این بازی معمولاً به صورت دو نفره انجام می‌شود. و دقیقاً هر کدام ما از این بازی خاطره های زیادی داریم. کاغذ پران بازی، مورد علاقه ترین و پرطرفدار ترین بازی سنتی به ویژه در شهر کابل، کاغذ پران بازی یا همان گودی پران بازی است. این بازی در میان کودکان، نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان رایج است. روزهای مناسبی به ویژه آسمان شهر کابل پر از کاغذ پران هایند که مردم آن را به آسمان بلند می کنند. نخست کاغذ پران را تاربندی می کنند که طول آن به هزاران متر می رسند. معمولا برای هر کاغذ پران دو نفر ضرورت است. یکی برای کنترل کاغذ پران و دیگری هم برای چرخه پر از تار. افراد ماهر در کاغذ پران بازی کسانی هستند که بتوانند کاغذ پران های بالایشان را بریده و آنها را رها کرده و برنده شود.
آوا سلام.
سلام بر شما، وقتتان بخیر و تشکر از این فرصتی که پیش آمده.
خیلی خوب آوا سید، اینطوری که به من گفتن نام خانوادگی شما سید نصیر احمد مجابه، درسته؟
البته نام کوچک که به اصطلاح ایران است سید نصیر احمد، فامیلی مجاب است.
پس سید نصیر احمد میشه نام شما و مجاب میشه نام بله. خانوادگی. بسیار خوب.
بله.
ما تو ایران خیلی تو کوچه پس کوچه ها دوران نوجوانی بازی های در واقع بچگونه زیاد داشتیم، الک دولک، هفت سنگ، نمیدونم گانیه، لیله یا اینا. توی فرهنگ کشور شما، فرهنگ بازی های کودکانه، چه بازی های اختصاصی وجود داره اسم بخوای ببری برای ما که تو کوچه بس کوچه ها خودتون هم نوجوانی بازی میکردین مثلا؟
بله، شما سوال جالب کردین. بستگی داره که چه گروه سنی باشه. ببینیم گروه سنی خیلی زیر مثلا 5 سال باشه، خب طبیعتاً بازیایش که در اون محدوده خانه هاست. در افغانستان ما در شرایط کودکی رو پشت سر گذاشتیم که ما خانه زیر 300 متر نداشتیم. یعنی 300 بود، 500 بود و بالاتر 700 و 1000 متر بود. خانه بزرگ بود و جای برای بازی بود و ما بازی خاص خودش داشتیم. اتفاقاً ما و برادرم یکی از خاطرات قشنگی که داشتیم این بود که اسباب بازی ما رو خود ما درست میکردیم. یعنی یکی از لذت‌های ما این بود که خود ما از وسایل دست ساخته که پیش ما هست، پیش دست ما بود، جور میکردیم و با بازی میکردیم. مثلا موترک جور میکردیم، ماشین های خرد. از چی درست میکردیم؟ از بالا نه شما چه قواه دارین ندارین، از قوطی خمیر دندان یا ما کریم دندان میگیم، این میگرفتیم و با باتری که داخلش یک لاستیک گرد بود چرخایش رو درست میکردیم و او را تبدیل به یک مکینک میکردیم و ساعتها بهش بازی میکردیم و لذت میبردیم. در گروه سنی بالاتر بازی های محلی دیگه ای است، مثل همو الک دولک که شما گفتین، ما کلک دنده بهش میگیم یا چلک دنده که دو تا چوب کوتاه و بلند است و گروه سنی پسرها بیشتر با او بازی میکنند. دخترام هم خاله بازی خودشان بود، خانواده بازی بود و بازی دیگه بود که با هم دیگه داشتن. و در مراسم مثل عروسی یا اعیاد در محلات یک سرگرمی ها امین بازی هاست که در طول روز بازی هایی بود که در فضای بیرون بازی میکردن و بازی هایی هم بوده که از طرف شب در درون خانه بوده، مردها در هم جمع میشدن یا چیستان به هم دیگه میگفتن یا بازی های فکری انجام میدادن و به هر حال شب و روز به این شکل میگذراندن با محوریت بازی های محلی.
سید، یکم بحث و فرهنگی هنری کنیم. اگر از شما بپرسن بهترین فیلمی که تا به حال درباره افغانستان ساخته شده چیه، اسم میتونی ببری؟ یا هنوز فیلمی که واقعا درباره افغانستان ساخته شده باشه و به تمامه تونسته باشه حق مطلب رو ادا کنه ساخته نشده؟
ببینیم، ما و شما خب کار ما در رسانه است، طبیعتا ما در هر فضا و لوکیشنی که قرار بگیریم فکر میکنم که کنجکاوتر به قضایا میبینیم و دنبال سوژه هستیم. میخوایم اینه بگویم که اگر آدم افغانستان رو روش زوم کنه، دقیق شود زندگی مردم و مسائل و مشکلاتی که جریان داره، متوجه این نکته میشه که به وفور ما سوژه داریم و کارهای بر زمین افتاده داریم که باید روش کار شود. از جمله در قسمت فیلمسازی، خود تاریخچه فیلمسازی در افغانستان که از دهه 40 قوت گرفت تا دهه 50 و اوایل دهه 60 با قوت پیش رفت، بعد از اون مسائل پیش آمد اینا، خب فیلمسازی در افغانستان دچار افت فیض شدید شد. اما در تقریبا در دو دهه اخیر فیلمسازهایی از دیگر کشورها رو با موضوع افغانستان شروع کردن به فیلمسازی، به اضافه نسل دوم مهاجرت که رفتن دنبال مستندسازی. ما آثار قشنگی را داشتیم، از جمله فیلمهایی را که آقای عتیق رحیمی از روی کتابایی که خودشان نوشته کردن یا دوستای دیگر نوشته کردن تبدیل به فیلم کردن، مستندسازهایی از ایران و مستندسازهای جوانی از خود افغانستان آمدن راجع به زندگی زن افغان فیلم های مستند درست کردن، یا نوجوان ها یا ضبط تحصیلی و همین شکل فیلم هایی که در داخل خود ایران با عنوان مهاجرت ساخته شده، مثلا چند متر مکعب عشق ساخته برادران محمودی، یا فیلم های دیگه ای که به اماکن تاریخی افغانستان پرداختن. اینا همگیشان به این خاطر لذت بخش است که او فاصله ها را کم میکنه، فاصله نوجوان مهاجری که در محیط مهاجرت به دنیا آمده و فکر میکنه که به هیچ جای تعلق نداره، در حالی که به یک سرزمینی تعلق داره که او حرفای زیادی بر گفتن داره، و این فیلم ها راه را کوتاه میکنه. اما تو که فیلم های تاریخی را ما واقعا لذت میبرم، فیلم تاریخی که مثلا مربوط زمان قاجاری است، خب کارات ما خیلی آسان میکنه، خیلی چیزا رو وارد جزئیاتش میشی بدون از اینکه تو کتاب رو خوانده باشی، چون کتاب های تاریخی خواندنش معمولا خسته کننده است و این فیلمی قدرت داره. درباره افغانستان هم کارهای بر زمین مانده زیاد است، اما فیلمایی هم که با دقت تهیه و تنظیم شده و کارگردانی شده آدم لذت میبره واقعا.
حتی یکی از پرطرفدارترین سریال های شبکه نمایش خانگی این چند وقت ایران هم کم از لحاظ تکنیک هم از لحاظ قصه خیلی پر التهاب و پرکشش بود، ساخته برادران محمودی بود و میخوام بگم که نشون میده ذوق و قریحه فیلمسازی در جوانان و مردم افغانستان خیلی بالاست. خیلی ممنون آقا سید عزیز، وقت گذاشتید، به سوالای بسیار پرتعداد ما جواب دادید. انشالله یه بار بیایی کشور شما از کابل با یک ماشین خیلی رهوار بریم کل شال سبز افغانستان رو ببینیم، بند امیر رو ببینیم، اول از کوچه خرابات در کابل شروع کنیم.
بله.
و بریم تا یه نقطه دور 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 اونجا سفرمون به پایان برسه، بریم روی ارتفاعات فکر کنم هندوکش باشه، حالا نمیدونم دقیقا اصطلاحش رو درست میگم یا نه، از اونجا به تمام در واقع دشت ها با همدیگه بشینیم، خیره بشیم و شما برای من این زمزمه ها و ترانه هایی که امروز خوندی و دوباره برای من تکرار کنید.
زنده باشین جانتان جور. اجازه بدید من هم ضمنی که تشکر کنم از شنونده های عزیز که از صدورانه ی گفتگو را گوش دادن، امیدوار هستیم که لحظاتشان ما به خوبی تانسته باشیم که پر کنیم، و سپاس و تشکر از دوستانی که گردانندگان این برنامه هستن، خود حضرت عالی و سایر همکارای عزیزتان که باعث شدن این فرصت پیش بیاید، و همینطور یک تشکر راجع به اتفاقات زندگی خودم داشته باشم. ما خیلی خاطرات قشنگ از اینجا داشتیم، مثلا در چند سالی که ما مهاجر شده بودیم، خیلی سالا قبل در زمان جوانی، و اینجا چند سالی هم درس خواندیم در ایران، معلمی داشتیم که اگر در قید حیات هستن که خدا حفظشون کنه، و اگر در قید حیات نیستن خدا رحمتشون کنه، آقای محمد رحیمی همینجا به نیکی یاد میکنم، اتفاقا روز معلمم مناسبت شده ایران داریم. خیلی آدم آقا و گلی بود، اولین باری که آمد برخلاف تعدادی از معلم‌ها که ممکن است کلاسی بگذارن، آمد با همگی دست داد، با همگی دیده بوسی کرد و خودش معرفی کرد و دیگران گفت خودتون معرفی کنید. نوبت به ما رسید، فکر بکنم سوم دبیرستان بود که ما با ایشان درس داشتیم، نوبت به ما که رسید من گفتم من سید نصیر احمد مجاب هستم از کابل و الان در اینجا در خدمت شما هستم. به و او اتفاقا شانس ما کابل رفته بود، و بعد گفت کابل هتل پلازا ده افغانان شهر نو، چند تا نام گرفت اینا، و همونطور از هرات گفت، و این اتفاق خوب شروع به این شد که در بخشی از کتاب که نوبت به من میرسید که شعر یا متن رو بخونم، اصرار میکرد میگه با لهجه خود بخونم.
عجب.
و خیلی نگاه وسیع و نگاه قشنگ و جهان وطنی داشت، و همونطور به زمان فارسی معلم ادبیات هم بود، و از اون جمله معلمایی بود آقای قادری عزیز که ما زنگ تفریح را اصلا دوست نداشتیم بریم بیرون، دوست داشتیم که دستش ادامه پیدا کنن. اینا اتفاقای خوبی است که میتونیم با اونا تأکید کنیم، تکیه کنیم با اونا، و زانی خود گرفته بلند شویم و قدمای استوارتری بین دو ملت انشاءالله برداریم.
چه خاطره خوبی گفتین از معلمتون. سوم دبیرستان، کدوم دبیرستان، کدام شهر بودین؟
شهر مشهد مقدس، دبیرستان حاج تقی آقا بزرگ، و اسم شریفشان محمد رحیمی بود.
به به، انشالله که در قید حیات باشن. ما از همینجا با آقای
رحیمی سلام عرض میکنیم که یک چنین شاگردی بعد از این همه سال هنوز یاد برخورد خوبه یک معلم هستن. خیلی ممنون آقا.
بله.
آقا سید انشالله هر جا هستین در پناه حق سلام ما رو به خانوادتون برسونید حتما.
تشکر.
امید دیدار در بازم... کابل.
به حد از شما تشکر میکنم. بخیر باشین و در پناه خداوند. خدا حافظ.
آدم هر جا میره زیارت همیشه بخشی از آداب زیارت زیارت وداعه. من انقدر دلم گاهی اوقات برای اون حرم و گنبد تنگ میشه که هیچ وقت زیارت وداع نمیخونم، یه جورایی گروگانش میگیرم که اون امام هم دلش برای من تنگ شه و من برگردم. من دوست ندارم با خیلی از میهمانای برنامه خداحافظی کنم، چون فکر میکنم این کار باعث میشه که خیلی زود دوباره اون میهمان رو ببینم. به هر حال ممنون ما رو شنیدید و دیدید. تا برنامه بعدی خداحافظ.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان بکیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان بپیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند هستی بخش، با سلام خدمت شنوندگان ارجمند، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های پاسخ در خدمت شما هستیم. پانزده خرداد 42 منشأ تحولات مهمی در تاریخ معاصر ایران است. به همین مناسبت در ویژه برنامه پاسخ نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به این رویداد مهم تاریخ انقلاب اسلامی که از شما خوبان دعوت می‌کنیم در 10 دقیقه پیش رو شنونده این برنامه باشید. امام خمینی واقعه 15 خرداد را حادثه فراموش نشدنی و ماندگار در حافظه تاریخی ملت ایران خواندند.
15 خرداد ننگی بر دامن این مملکت گذاشت که تا آخر مهر نخواهد شد تاریخ ضبط میکند این را.
و این چنین شد که قیام 15 خرداد به یک حرکت ماندگار تاریخی تبدیل شد، حرکتی خودجوش، مردمی، اسلامی و حق طلبانه که به پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 منتهی شد. جواد کامبر بخشایش، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران:
ما تا اون روز حرکت خودجوش مردمی رو به این شکل نداشتیم، یک حرکت خودجوش مردمی که هیچ کسی در به حرکت آوردن این در واقع مردم نقش چندانی نداشت و همه اینها به دنبال اعتقادات مذهبی و به دنبال دستگیری یک رهبر مذهبی شکل میگیره. رویارویی مردم با حکومت داره آغاز میشه، همین باعث میشه که این حرکت‌های خودجوش مردمی شکل بگیره و مبارزات فرهنگی مردم تا 22 بهمن 57 تداوم پیدا بکنه و به پیروزی انقلاب منتهی بشه.
15 خرداد 42 از این منظر مبدا حرکت تاریخی ملت ایران است که مبارزات ملت ایران بدور از رنگ‌بندی‌های سیاسی آن روز، رویکردی کاملا اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، مسیر خود را به سوی پیروزی آغاز کرده. جواد منصوری، پژوهشگر تاریخ انقلاب:
به این ترتیب در روز 13 خرداد 1342 یه اتفاق خاصی واقع شد. اتفاق اینه که حرکت سیاسی با حرکت مذهبی در واقع همراه شد. یک، شعارها شعارهای مذهبی سیاسی شد. دو، سوم این که عاشورا و شهادت و امام حسین وارد مقولات سیاسی ما شد و از طرف دیگر رهبری امام به طور قطع تثبیت و قطعی شد و اعلام شد و مثلا جز امام کسی مثلا یا که رهبری نهضت مطرح نیست. تو شعارها، تو صحبتها، تو عکسایی که به در و دیوار یا به پرچم‌ها رو اینا می‌زدن، این اتفاق اون روز افتاد و نفرت از رژیم پهلوی کاملا مشخص بود و در واقع به نوعی مردم به طور غیر مستقیم بحث براندازی پهلوی رو اون روز شعار دادن. اون مرگ بر این شاه که مقابل کاخ مرمک گفته شد، به نوعی حالا این مسئله رو به ذهن میرسوند.
قیام 15 خرداد 42 اصیل‌ترین قیامی بود که هم منشأ مردمی داشت و هم منشأ اسلامی و توانست به حرکت یکپارچه ملت ایران تبدیل شود. حرکتی که به تعبیر امام خمینی مبدأ انقلاب اسلامی بود و برای آن هزینه های زیادی پرداخت شد.
یادتون نرد که ما یه 15 خرداد داشتیم. 15 خرداد مبدأ نهضت اسلامی ایران است. یادتون نرد که ما یه 17 شهریور داشتیم. 17 شهریور از ایام الله است و باید یادمون نرد این را. اونقدر شهید دادیم و اونقدر خون دادیم اون روز و در مقابل اجانب و در مقابل وابستگان به اجانب قیام کردن ملت ما و خونشون ریخته شد، لکن پیروز، مبدأ پیروز. و همه روزهایی که نمیتونیم ما بشماریم، این روزهایی که اونها با کمال شقاوت حمله میکردن و شما با کمال شجاعت زن و مردتون میستادید در مقابلشون.
با شکلگیری قیام 15 خرداد 42، خط و مش نهضت اسلامی ابعاد روشن‌تری یافت و اسلام خواهی و استکبار ستیزی این قیام ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد تا رهبری انقلاب نظام استبدادی را در اشکال گوناگون آن به چالش بکشند. دکتر حامد فروزان، کارشناس تحولات تاریخ معاصر:
ساواک و عواملش قبل از اینکه این سخنرانی امام در 13 خرداد انجام شود، تذکراتی رو اعلام کرده بود و اشاره کرده بود که در 3 مورد شما باید رعایت کنید و حریم نگه دارید و وارد این 3 مورد خط قرمز رژیم نشوید. 1. علیه شخص شاه صحبت نشود و توهین نشود و بدی گفته نشود. 2. علیه اسرائیل مطلبی گفته نشود که تشکیل دولت اسرائیل. 3. به مردم تکرار نشود که اسلام در خطر است. یعنی این 3 تا تأکیدی بود که توسط رژیم برای مردم و برای علما خط نشان کشیده شده بود، که حضرت امام وقتی که در روز 13 خرداد تشریف میبرن عصری مدرسه فیضیه و برای سخنرانی میفرمایند که اتفاقا تمام بحث ما تو همین سه مورده.
ویژه برنامه پاسخ، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هرچه از قیام 15 خرداد می گذرد، حرکت نهضت اسلامی شتاب بیشتری به خود می گیرد و مفاهیم آن نیز به عمق جامعه اسلامی ایران نفوذ بیشتری پیدا می کند تا با مرزبندی کاملا روشن با سایر جریانات سیاسی به تنها نهضت مردمی و اسلامی ملت ایران تبدیل شود. رهبر معظم انقلاب:
این قیام یک نقطه عطف شد، اگر که عده ایران مرعوب کرد اما خط مبارزه را روشن و واضح کرد. از آن روز حرکت انقلابی مردم ایران که از تقریبا 9 ماه قبل از اون یا 1 سال قبل از اون به تدریج آغاز شده بود، شکل قطعی و جدی گرفت و این قیام به انقلاب 22 بهمن منتهی شد و در معال جمهوری اسلامی را به وجود آورد.
حضرت امام نهضت اسلامی را بر نفی استبداد و نفی وابستگی به استکبار بنیاد گذاشت و مشروعیت غیر مردمی و غیر دینی رژیم پهلوی را زیر سوال برد. مرتضی نبوی، تحلیلگر مسائل سیاسی:
پس حضرت امام در حقیقت با کاپیتولاسیون که مخالفت کردن، مخالفتشون با وابستگی بود، یعنی به هیچ وجه وابستگی رو برای یک کشور اسلامی نمیپسندیدن. میگفتن ولو اینکه شاه قراره در اینجا حکومت کنه، ولی که نباید وابسته به اجانب باشه، و ضمناً با استبداد او هم مخالف بودن. یعنی میگفتن که در مرحله اول برای اتمام حجت باید این دو عنصر نباشه، یکی وابستگی به اجانب و دیگری استبداد. بعد از اونی که اتمام حجت کردن، به این نتیجه رسیدن که با این رژیم شاهنشاهی نمیشود در این کشور استقلال و آزادی رو برمغان آورد.
بدین ترتیب حرکت مردمی و اسلامی 15 خرداد 42 نه تنها منشأ پیروزی انقلاب اسلامی، بلکه به تعبیر بنیانگذار انقلاب اسلامی، این قیام مبدأ تحولات گسترده تری در حرکت تاریخ ساز ملت ایران تبدیل گردید. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه:
مسئله 15 خرداد یکی از مسائلی است که شاید ما قبل و ما بعدش را کم کسی بداند، اینها در پرده ابهام تا آخر میموند، ولی 15 خرداد همت جوانهای کشور و جانفاران اسلام مبدع شد از برای تحولات بعدی.
مرور تحولات 15 خرداد 42 و حوادث بعد از آن نشان داد که استکبار و استبداد دو روی سکه حاکمیت نظام دیکتاتوری پهلوی است، نظامی که با اتکا به قدرت‌های استکباری در صحنه‌های گوناگون چهره خشن و غیر مردمی خود را نشان داده بود.
در 15 خرداد چهره خشن دیکتاتور، چهره بی‌رحم رژیم طاغوت کاملا خود رو نشان داد. اما نکته دیگری که در قضیه 15 خرداد هست، که این رو جوانهای ما، مردم عزیز ما، به این نکات باید توجه بکنند، اینها مهم است. نکته این بود که در مقابل این کشتار بیرحمانهی که در تهران و برخی نقاط دیگر به وجود آمد، هیچ نهادی از نهادهای دنیا، از این سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر، زبان به اعتراض نگشودند.
پاسخ هم به پایان رسید. در این برنامه تحولات 15 خرداد 1342 را با هم مرور کردیم. تا برنامه بعدی پاسخ، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار شما.
ساعت 10 شب اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
تو خوب دنی گیلانه چی جور دوست دارم از جان.